اولین لحظات روز شنبه 8 مهر ماه رو در ایران پشت سر میگذارید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام و درود به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، به ویژه اون دسته که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما قسمت کردید. من نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه و همراه شما در یک ساعت پیش رو با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش های این مجله بشنوید آخرین اخبار ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی.
و سلام به شما شنونده گرامی. وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف از کشورهای اروپایی خواست اگر دولت دونالد ترامپ تصمیم گرفت توافق هسته‌ای با تهران را از بین ببرد، با تحریم‌های آمریکا علیه کشورش مقابله کند. آقای ظریف که با روزنامه گاردین و فاینانشال تایمز مصاحبه می‌کرد، همچنین اظهار داشت که اگر اروپا در این مهم از ایالات متحده پیروی کند، توافق هسته‌ای از بین خواهد رفت و آنگاه ایران با فناوری هسته‌ای پیشرفته‌تر از توافق را ترک خواهد کرد. وزیر خارجه ایران با این همه تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز می‌ماند، چرا که به گفته او عضویت ایران در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT مستقل از برجام است. محمد جواد ظریف همچنین در این مصاحبه گفت که انتظار دارد دونالد ترامپ به تهدید خود عمل کرده و این بار در گزارش به کنگره پایبندی ایران به توافق را تایید نکند. آمریکا میگوید ایران با برهم زدن صلح و ثبات در خاورمیانه و انجام آزمایش‌های موشکی روح برجام را نقض کرده است. تهران این ادعا را رد کرده و متقابلاً واشنگتن را به نقض مفاد و روح برجام متهم کرده است. دولت آمریکا هر 90 روز یک بار باید درباره نحوه پایبندی ایران به برجام به کنگره ایالات متحده گزارش دهد. گزارش بعدی باید در روز 23 مهر ماه به کنگره ارائه شود. رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا همه پرسی استقلال در کردستان عراق را به رسمیت نمی‌شناسد. وزیر خارجه آمریکا در ادامه این بیانیه آورده است که رأی‌گیری و نتیجه این همه پرسی فاقد مشروعیت بوده و ایالات متحده همچنان از عراق متحد، فدرال، دموکراتیک و آباد حمایت خواهد کرد. رکس تیلرسون در بیانیه خود همچنین خواستار آرامش و توقف اتهام زنی و تهدیدهای کلامی از جانب همه طرف‌ها شد. همه پرسی استقلال کردستان عراق روز 3 مهر با مشارکت 72% از واجدان شرایط برگزار شد و بیش از 92% شرکت کنندگان در این همه پرسی از استقلال اقلیم کردستان عراق حمایت کردند. آمریکا که خود از مخالفان برگزاری این همه پرسی بود و خواستار تعویق آن شده بود، روز گذشته اعلام کرد در صورت تمایل دو طرف آماده میانجیگری بین مقام‌های اقلیم کردستان و حکومت بغداد است. با حکم دادستان‌های ترکیه روز جمعه حکم بازداشت 117 پرسنل نظامی ارتش این کشور به اتهام ارتباط با فتح‌الله گلن صادر شد. دولت ترکیه میگوید آقای گلن روحانی ناراضی که اکنون در ایالات متحده ساکن است، حامی اصلی اقدام به کودتای سال گذشته بوده است. بیانیه پلیس ترکیه هم که همزمان صادر شده، حکایت از آن دارد که عملیاتی در 45 استان این کشور برای دستگیری این افراد آغاز شده است. پس از کودتای نافرجام تیر ماه سال 95 تا کنون بیش از 50,000 تن زندانی شدند و 150,000 نفر نیز به جرم ارتباط با آنچه سازمان ترور فتح‌الله خوانده می شود از کار معلق شدند. فتح‌الله گلن اتهامات درباره برنامه‌ریزی کودتای سال گذشته را رد کرده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با اعزام بازرسان ویژه جنایات جنگی به یمن موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این عربستان سعودی با تحقیق مستقل بین‌المللی در این زمینه مخالفت کرده بود. بر اساس قطعنامه‌ای که به تایید اکثریت شورای حقوق بشر سازمان ملل رسید، رئیس این شورا زید رعد حسین مأموریت یافت تا 3 بازرس را به یمن اعزام کند. قرار است این بازرسان مطالعه‌ای جامع در مورد تمام موارد اتهامی تجاوز و نقض حقوق بشر از سوی هر دو طرف درگیر در یمن انجام دهند. از زمان ورود نیروهای ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به جنگ داخلی یمن علیه شورشیان حوثی در بهار سال 94 تا کنون بیش از 10,000 غیر نظامی در این فقیرترین کشور عربی جان خود را از دست دادند. شرکت ائتلاف منطقه‌ای در این جنگ به درخواست دولت عبدرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن صورت گرفته است. ایران متهم به حمایت از شورشیان شیعه حوثی یمن است.
سپاسگزارم. شنونده ی آخرین اخبار ایران و جهان بودید از مهرداد میردامادی. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله یک ساعته نیمه شب. همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق با چالش‌های داخلی و خارجی مواجه است.
در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین‌المللی. به نظر من این صحیح نیست.
انتشار پیامی صوتی منتسب به یکی از زندانیان سیاسی در شبکه‌های اجتماعی.
این در واقع فایل صوتی نامه که به شکل وصیت نامه تنظیم شده امروز در تماس تلفنی با ایشون ضبط شده.
و تبدیل حکم تبعید مادام العمر یکی از دراویش گنابادی به حبس ابد.
تصمیم قضایی که هم غیر قانونیه، هم غیر انسانیه، هم اصلا با هیچ اصول حقوقی جور در نمیاد.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. همه پرسی اقلیم کردستان عراق واکنش‌های بین المللی و منطقه‌ای بسیاری را در پی داشت که همچنان ادامه دارد. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این اخبار، ایلیا جزائری همکار ما در منطقه روی خط تلفن با ماست. ایلیا، از جزئیات بیشتر این خبر بگو که همچنان چه واکنش‌های بین المللی و منطقه‌ای در پی داره این همه پرسی؟
بله نوشین، میشه گفت مسئله همه پرسی اقلیم کردستان عراق یکی از اصلی ترین مسائلی هست الان که در عرصه بین‌المللی مطرحه. ساعتی پیش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن همه پرسی استقلال اقلیم کردستان رو به رسمیت نمیشناسه، اون رو یک همه پرسی یک جانبه میدونه و نتایجش هم قانونی نیست. تأکید کرد که آمریکا از عراق یک پارچه فدرال و دموکرات حمایتش رو ادامه خواهد داد و گفت از دو طرف میخوایم که به آرامش رو بیارن و دست بردارن از تهدید یکدیگه به انجام اقداماتی که شاید ممکنه باعث تنش‌های بیشتر در عراق و منطقه بشه. اما مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هم تماسی داشت با حیدر العبادی نخست وزیر عراق، گفت که پاریس حمایت میکنه از یک پارچگی عراق و همچنین دعوت کرد آقای العبادی رو برای سفر به پاریس برای اینکه گفتگوهای انجام بشه در مورد بحرانی که به وجود اومده و تأکید کرد که فرانسه آماده میانجیگری برای حل این مشکل به وجود اومده هست. در منطقه هم ترکیه از زبان نخست وزیرش تأکید کرد اقدامایی که قرار هست انجام بشه و اقدامهایی که انجام بشه بر مسئولان کردی متمرکز خواهد بود که مسئول برگزاری همه پرسی بودن و مردم کردستان رو هدف قرار نمیگیرن. اما ایران در اقدامی که انجام داده بارگیری محصولات پتروشیمی به اقلیم کردستان عراق رو من کرده. نوشین، بیانیه‌ای که صادر شد در این باره تأکید کرده که این فرآورده‌های سوختی دیگه حق نداره از راه‌های گذرگاه‌های مرزی وارد اقلیم کردستان بشه و این به نظر میرسه اقلیم کردستان رو زیر فشار قرار میگیره، چرا که در اقلیم کردستان پالایشگاه نداره و نفتی که تا الان میفروخته و بیشترش از راه ترکیه صادر میشده نفت خام بوده.
ایلیا، علاوه بر همین نکته که الان گفتی، بعد از ظهر روز گذشته منطقه پرواز ممنوع بر فراز اقلیم کردستان عراق اجرا شد که ایران هم اگر اشتباه نکنم یکی از اون کشورها بود.
بله، منطقه پرواز ممنوع به درخواست دولت عراق برگزار شد. حریم هوای عراق رو دولت مرکزی در کنترل خودش داره و حریم کردستان کنترلی بر حریم هوایی نداره. تنها در حریم کردستان دو فرودگاه بین‌المللی هست، فرودگاه اربیل و فرودگاه سلیمانیه، که دولت عراق سه روز پیش ضرب العجلی سه روزه تعیین کرده بود برای اقلیم کردستان تا کنترل فرودگاه ها و گذرگاه های مرزی رو به دولت بغداد بسپاره. این درخواست با مخالفت دولت اقلیم کردستان روبرو شد. چند بار این مخالفت تکرار شد. آخرین مخالفت هم روز گذشته بود. بعد از ظهر تلویزیون رودا اعلام کرد که دولت اقلیم کردستان با این درخواست مخالفه. برای همین اکثر پروازهای بین الملل، یا بهتر بگم همشون که به فرودگاه‌های اقلیم کردستان پرواز داشتن، تعلیق این پروازها رو اعلام کردن و سرانجام ساعت 6 بعد از ظهر روز گذشته در برنامه‌ای که برگزار شد در فرودگاه اربیل رسما منطقه پرواز ممنوع ایجاد شد. البته تجمعی که برگزار شده بود در فرودگاه اربیل یک تجمع اعتراضی بود به اون چه که دولت عراق انجام داده.
علاوه بر واکنش‌های بین‌المللی، هنوز هم موضع‌گیری‌هایی از طرف برخی از مسئولان و مقام‌ها و چهره‌های شناخته شده در داخل عراق هم ادامه داره، درسته؟
درست نوشین. الان اولین مسئله‌ای که پیش اومده که تنش رو ایجاد کرده، یا بهتر بگم تشدید کرده، میان بغداد و اربیل، مسئله گذرگاه‌های مرزی هست. دولت عراق در اولین اقدام داره سعی می‌کنه گذرگاه‌های مرزی رو چه زمینی و چه هوایی به کنترل خودش در بیاره. حیدرعبادی نخست وزیر عراق در صحبت‌هایی که داشت بعد از ظهر گفت اون چیزی که اقلیم کردستان داره انجام میده کاملا قانونی هست، بر پای قانون اساسی هست و در همه کشورها دولت مرکزی کنترل گذرگاه ها رو در دست داره. این همراه شده با بیانیه که وزارت دفاع عراق صادر کرده و گفته کنترل گذرگاه مرزی با هماهنگی ایران و ترکیه صورت خواهد گرفت و گویا طرحی در این باره هست. نوشین، خبرنگار ما در عراق دو گزارش داد. یکی این که از بغداد گروهی حرکت کردند، گروهی نظامی، برای کنترل گذرگاه‌های مرزی. حالا اینکه به کدام سو رفتن مشخص است، احتمالاً از عراق و ترکیه میرن و از اون طرف میخوان کنترل کنن گذرگاه‌های مرزی رو. این هنوز طرحش کم و کیفش اعلام نشده. اما از اقلیم کردستان هم رسول محمد خبرنگار رادیو فردا گفت تعداد زیادی از نیروهای پیشمرگ کرد به سمت مرز حاج عمران با ایران حرکت کردند. همه اینها نشون میده که تنش داره بالا میره و مشخص نیست به کجا می انجامه. اما در بعد مردمی، یکی از سخنگویان آیت الله علی سیستانی، مرجع عالی شیعیان عراق، اعلام کرد که این مرجعیت مخالف هست با همه پرسی اقلیم کردستان و استقلال این منطقه از عراق، که میتونه بر شیعیان دست کم تأثیر بذاره.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری بود و آخرین جزئیات و تحولات مربوط به همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق. اما در ادامه همین موضوع گزارش دیگری داریم که همکار دیگرم هومن عسکری برای شما تهیه کرده.
همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق با مخالفت گسترده شماری از کشورها مواجه شده است. دولت مرکزی عراق هم امروز ساعت 6 بعد از ظهر را به عنوان ضرب العجل پایان پروازهای بین المللی به فرودگاه اربیل تعیین کرده است. بر این اساس کلیه خطوط هوایی از کشورهای خارجی باید تنها به فرودگاه بغداد پرواز کنند. اما یا از دیدگاه حقوق بین الملل چون این تصمیمی از سوی بغداد قانونی است؟ پاسخ سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در دانشگاه استکهلم، به این پرسش مثبت است.
معمولاً پروازهای بین المللی مربوط میشه به امور بین المللی یک کشور، روابط خارجی یک کشور، و صرف نظر از نوع حکومت، دولت فدرال باشه مثل عراق یا غیر فدرال، این موضوع همیشه با دولت مرکزی، یعنی تعیین شرایط پروازهای بین المللی. و به همین دلیل هم کشورهای دیگه برای پروازشون به مثلا عراق، فرق نمیکنه کجای عراق باشه، باید هماهنگیشون رو با دولت مرکزی انجام بدن. در نتیجه امری که الان هست این است که دولت عراق به طور عادی کنترل پروازهای خارجی رو داره، تنظیم میکنه، چه شرایط دیگه، شرکت‌های آزمایی دیگه، همه با دولت مرکزی باید هماهنگ بکنن و دولت مرکزی هم ظاهرا از این موضوع الان به عنوان یه حربه‌ای برای تنبیه کردستان عراق و مقابل این تصمیم به اعلام همه پرسی یا انجام همه پرسی استفاده میکنه.
محدودیت‌ها و فشارها به اقلیم کردستان عراق به قطع پروازهای بین‌المللی محدود نمی شود. تحریم نفت کردستان، محدودیت بانکی، هشدارهای نظامی و بایکوت رسانه‌ای بخشی از این اقدام‌ها بوده است. با این حال، آنطور که عباس ولی، کارشناس مسائل کردستان و خاورمیانه در لندن به رادیو فردا میگوید، داشتن حکومت خواست تاریخی مردم کرد بوده است. اما از همه پرسی اخیر به تعبیر او به عنوان ابزاری سیاسی استفاده شد.
مسئله استقلال کردستان، مسئله این که کردها مثل یک کلیت اجتماعی و اتنیکی تاریخی باید یک دولت داشته باشن، یک چارچوب سیاسی قضایی داشته باشن. این مسئله همیشه خصوص در تاریخ معاصر کرد مطرح بوده، این چیز تازه‌ای نیست و بیشتر برای عامه مردم به صورت یک آرزو و برای اهل سیاست به صورت یک هدف استراتژیک همیشه مطرح بوده. بنابراین چیزی که الان مطرح شده تازگی نداره و اگه تاریخ معاصر کرد را ببینید، این مصیبت‌هایی که سر مردم کرد اومده در هر چهار بخش کردستان، در ترکیه، در سوریه، در ایران و در عراق که الان مورد نظر هستش، همیشه این حقیقت رو روش تاکید کرده که کردها چون یک دولت ندارن، چون یک چارچوب سیاسی نظامی و قضایی ندارن که ازشون حمایت کنه، مثل یک طعمه‌ای هستن که هر کسی میتونه بیاد به اینا شکار بکنه، اینا روش فشار بیاره، قتل عام بکنه. متاسفانه در شرایط فعلی به نظر من تاکید میکنم، این نظر شخصی خود منه، در کردستان عراق این به صورت یک هدف استراتژیک مطرح نشد و پیش بینی ها و ضرورت های لازم و مسائل زیربنایی و روبنایی لازم برای تحقق یک هدف استراتژیک ترتیب داده نشد. به نظر من این بیشتر به صورت یک نوع سیاست برای، یعنی کرده به مسئله ابزاری سیاسی از این استفاده شد که حکومتی که بخصوص حکومت حزبی حزب دموکرات کردستان و شخص آقای بارزانی که در عرض دو تا سه سال پیش تا حد زیادی مشروعیتش دچار ریزش شده بود و همچنین فشاری که روی بعضی دیگه از پروسه ها و سازمان های دموکراتیک آورده شده بود و همچنین به علت بد اقتصادی که در کردستان در از 3 سال پیش اومده بود، این مشروعیت دچار ریزش شده بود. به نظر من آقای بارزانی به حزب حاکم در اونجا از این ایده ملی، این آرزوی ملی و این هدف استراتژیک کردها به این ترتیب سود جستن که این مشروعیتی که در حالت ریزش هستش این را جلوگیری بکنن و دوباره کاری بکنن که آقای بارزانی نه فقط به صورت یک رهبر کرد در کردستان بلکه به صورت یک قهرمان ملی برای همه کردها در بیاد.
در میان کشورهای جهان اسرائیل تنها کشوری بود که از همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان حمایت کرد. با این همه به گفته سعید محمودی، استاد دانشگاه استکهلم، اسرائیل هم از تصمیم دولت مرکزی عراق پیروی خواهد کرد.
کردستان به هر حال حتی الان در این لحظه هم از نظر حقوق بین‌الملل جزئی از عراق و تمامیت ارضی عراق مسئله است که مورد پذیرش همه کشورهای دیگه دنیا است.
روز پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با یکدیگر دیدار کردند و از جمله درباره همه پرسی کردستان گفتگو کردند، در حالی که آقای پوتین نظر رسمی کشورش را به اعلامیه وزارت خارجه منوط کرد. آقای اردوغان تصریح کرد آنکارا همه پرسی استقلال اقلیم کردستان را غیرقانونی می‌داند. سعید محمودی:
تمام کشورهایی که تا حالا اظهار نظر کردن راجع به مسئله همه پرسی در کردستان عراق طبعا درگیری‌های سیاسی کردن. همه پرسی مسئله داخلیه، مقررات داخلی عراق باید تعیین بکنه که کی تحت چه شرایطی گروهی از مردم، اقلیتی از مردم عراق میتونن همه پرسی رو انجام بدن، حتی بتونن اعلام استقلال بکنن. ولی اون قسمت از صحبتی که دیروز شده در مذاکره بین آقای پوتین و آقای اردوغان، ظاهرا در اونجا مطرح شده که این همه پرسی مخالف حقوق بین‌المللی است. به نظر من این صحیح نیست.
هدرناور، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه گفت ایالات متحده آماده است به تسهیل مذاکرات بین بغداد و اقلیم کردستان کمک کند. این به آن معناست که میانجیگری احتمالی آمریکا با هدف بازگرداندن شرایط به وضعیت عادی انجام خواهد شد، یعنی شرایط پیش از همه پرسی سوم مهر ماه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب قضای شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی است، پیامی صوتی منتسب به سهیل عربی، یکی از همین زندانیان، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. این پیام وصیت‌نامه شفاهی آقای عربی است. سهیل عربی که به اتهام توهین به پیامبر اسلام در یک شبکه اجتماعی ابتدا به اعدام و بعدها به حبس محکوم شد، 4 سال است در زندان به سر می‌برد. آقای عربی اکنون 37 روز گذشته را در اعتصاب قضا بوده که 7 روز اخیر آن اعتصاب قضای خشک بوده. در این زمینه بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
در پیام منتسب به سهیل عربی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است، این زندانی عقیدتی از وضعیت وخیم خود در زندان سخن می‌گوید.
1388 روز محبوس بودند. به خصوص این 8 روز آخر که ملی کشی کردم بسیار دشوار بود، اما شب‌های طاقت فرسا را به این امید به روز رساندم که به جان قاضی‌ها و بازجوها بیدار شدند که اگر بیدار می‌شد مرا تبرئه می‌کردند و خلافکارها و مجرمین واقعی را به زندان می انداختند و می گذاشتند دوباره در کنار یک دیگر زندگی کنیم. برای روزانا قصه بودم و تون را در آغوش بگیرم. دیگر تحمل این همه ظلم را ندارم. از این تنها جنگیدن و فریاد زدن خسته شدم. هیچ کس نیست که برای یاری دهد و فریادی بر سر ظالم می کنیم.
رادیو فردا صحت و سقم این پیام را نمی تواند توسط منابع مستقل تایید کند. شاهد علوی، روزنامه‌نگار در آمریکا، به رادیو فردا میگوید سهیل عربی روز جمعه 7 مهر در تماس تلفنی از زندان این پیام را فرستاده است.
آقای سهیل عربی از زندان اوین با یکی از دوستان تماس گرفته و با درخواست خودشون این نامه رو خوندن و ضبط شده و بعدم با اجازه ایشون منتشر شده. سهیل امروز 37مین روز اعتصاب غذای خودش رو که 7 روز اخیرش رو اعتصاب غذای خشک بوده، یعنی از خوردن و آشامیدن به طور کلی خودداری کرده، پشت سر گذاشته. وضعیت جسمی بسیار نامناسبی داره و جونش در خطره و اونطور که مشخصه ایشون تا تحقق خواسته هاشون که آزادی خودش و لغو پیگیری های قضایی در مورد همسرشون هست، آماده نیستن از اعتصاب دست بکشن. این در واقع فایل صوتی نامه که به شکل وصیت نامه تنظیم شده امروز در تماس تلفنی با ایشون ضبط شده.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت فرزندش را در ملاقات اخیری که داشته است چنین بازگو می کند.
من 2 هفته پیش ملاقات حضوری داشتم. بچه‌مو دیدم فوق‌العاده لاغر شده، داره از بین میره. باش حرف میزنم، تلفن میزنه، ولی نا نداره حرف بزنه، اصلا نفسش بالا نمیاد. فقط صرف این که من نگران نشم به من زنگ میزنه. خیلی حالش بده. میخوام خواهش کنم، از اینجا خواهش کنم دست بردارم دیگه. وقتی رهبر خودش عفو داده، وقتی خودش بخشیده، چرا اینا جلوشو میگیرن؟ من فقط میخوام علت اینو بدونم که به چه علت کسی نمیتونه رو حرف رهبر حرف بزنه. به چه علت اینا جلوی اینو میگیرن؟ به چه جرمی؟ به چه گناهی؟ اگر کاری کرده، خب مجازاتشو کشیده، عف خورده و قرار بود آخر شهریوریشون مرخص بشن، چرا نمیذارن مرخص شه؟ به چه علت؟ ما فقط همینو میخوام. من عاجزانه از همینجا میخوام، خواهش میکنم، التماس میکنم بچه‌مو ول کنن دیگه، بسه.
فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در پاسخ به این پرسش که آیا از فرزندش خواسته است به اعتصاب قضای خود پایان دهد، به رادیو فردا میگوید
بارها و بارها، ولی میگه مامان من دیگه تحمل ندارم،
یا باید این وری بشه یا اون وری، من چی کار کنم؟ هر کاری از دستم برامده کردم، التماس کردم، خواهش کردم، تموم نمی کنه. میگه من دیگه خسته شدم، یا باید جنازه من دور از جونش بیاد بیرون یا من باید بیام بیرون، دیگه نمیتونم، واقعا دیگه خسته شده. وقتی یه امیدی به آدم میدن دیگه نمیتونه اون وضع رو تحمل کنه. خودشون بهتر مستظر هستین که نمیشه دیگه این وضع رو تحمل کرد.
سهیل عربی 32 ساله 4 سال پیش به دنبال نوشتن مطالبی انتقادی در یکی از شبکه‌های اجتماعی اینترنت بازداشت و به اتهام سب النبی با حکم بدوی اعدام مواجه شد. پس از اعتراض وکیل وی اتهام افساد فی‌الارض نیز به پرونده اضافه و حکم اعدام تایید شد که با کوشش وکلای دادگستری ایران و خانواده‌اش و پذیرش درخواست اعادی دادرسی، یک شعبه دیگر دیوان عالی کشور حکم اعدام را لغو کرد و پرونده را به یکی از دادگاه‌های بدوی فرستاد که دادگاه با حذف اتهام سب النبی سهیل عربی را به 7.5 سال حبس محکوم کرد. سهیل عربی از 16 آبان 1392 در حبس و از مرخصی محروم بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سایت مجذوبان نور وابسته به دراویش گنابادی روز جمعه خبر داد که دادسرای انقلاب شیراز به تازگی مجازات تبعید مادام العمر محمد علی شمشیرزن از دراویش گنابادی که در حال حاضر در زندان بندر عباس به سر می‌برد به حبس ابد تبدیل کرده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کسرا نوری، حقوقدان و از مدیران سایت مجذوبان نور، و ابتدا درباره جزئیات بیشتر این خبر پرسیدم.
دادسرای انقلاب شیراز در تصمیم اخیر خود مجازات تبعید و نقش و بلد مادام العمر آقای شمشیرزن رو به حبس ابد تبدیل کرده. به این ترتیب که اجرای احکام دادگاه انقلاب شیراز برای رفع ابهام از پرونده ایشون از قاضی بدوی پرونده درخواست نظر کرده بود که قاضی هم با اعلام یک نظر غیرقانونی و این موضوع که سقف مجازات ایشون رو تا توبه محکومین، یعنی غیر از ایشون اون چند نفر دیگر هم که محکوم به تبعید بودن رو داخل این اعلام نظر مورد توجه قرار دادند و سقف مجازات رو تا توبه محکومین تعیین کرده که طبق همین نظر دیگر دراویش ساکن کوار که به مجازات تبعید محکوم شده بودند از جمله های کاظم دهقان و حمیدرضا آرایش هم براشون حکم جلب صادر شده و به این ترتیب تبعید مادام العمر آقای شمشیرزن به حبس ابد تبدیل شد.
آقای نوری، آقای شمشیرزن، آقای دهقان و آقای آرایش بر اساس حکم دادگاه انقلاب شیراز اتهامشون محاربه ذکر شده. چرا این اتهام؟
این موضوع برمیگرده به شهریور سال 90 و آقای کبار. آقای کبار روز 11 شهریور اتفاق میفته. نزدیک 3000 نفر از نشیون و افراطیون مذهبی حمله میکنن به دراویش ساکن کبار و مورد ضرب و شتم قرارشون میدن. بعد از این واقعه با وجود اینکه دراویش ساکن کبار از پیش از این قضیه به مراجع قانونی مراجعه کرده بودند و آنها را نسبت به این اتفاق غیرقانونی مطلع کرده بودند و اینکه اینا حق ندارن که بخوان به ما حمله بکنن و غیرقانونیه، باز هم این اتفاق افتاد متاسفانه. بعد از این هم یک جو امنیتی به وجود اومد و متاسفانه روز 13 شهریور، دو روز بعد از حادثه، من دقیقا خاطرم هست روز یک شنبه بود، ورودی کبار رو بسته بودن که عده‌ای از دراویش رو مورد ضرب گلوله قرار دادند. 4 نفر بودن و یکی از اینها آقای مهندس وحید بنانی بود که به شهادت رسید. تو همین رابطه هم بنده و آقای صالح مرادی شکایتی سال 91 علیه سردستگان این حمله سازمان یافته در دادگاه مطرح کردیم که اخیراً هم دادگاه ویژه روحانیت تهران اونها رو به اتهام اخلال در نظم عمومی محکوم شناخته و بر اساس همین و دیگر اصول حقوقی خودش نشون دهنده اینه که وقتی اینها مخل در نظم عمومی بودن و حمله کننده بودن، دراویش گنابادی در مقام دفاع بودن و کسی که در مقام دفاع از جان و مال و ناموسش است طبق قانون نمیتونه اصلا محاربه باشه.
پس چرا این اتهام محاربه ذکر شده؟ یا اعتراضی کردن یا اصلا توضیحی دادگاه داده؟
نه متاسفانه دادگاه در این 6 سال با پیگیری‌های حقوقی وکلا هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. این حکم هم حتی قطعی شد. با وجود این که عرض کردم دادگاه ویژه روحانیت سردستگان و حمله کنندگان به دراویش رو به عنوان مخل در نظم عمومی محکوم کرده بود و این حکم دادگاه ویژه دلالت بر این داره که دراویش گناهی در مقام دفاع بودند، باز هم متاسفانه شاهد ناعدالتی بودیم در دستگاه قضایی و هنوز هم میبینیم که اخیراً هم با این تصمیم قضایی که هم غیر قانونیه، هم غیر انسانیه، هم اصلا با هیچ اصول حقوقی جور در نمیاد، ما رو شگفت‌زده کردم.
آقای نوری، چه تعدادی از دراویش گناه‌آبادی در ایران حکم حبس ابد گرفتن؟
پرونده‌ای که گشوده شده بود برای دراویش ساکن کوار، اینها بعد از واقعه کوار بازداشت شدن عده‌ای که خب از این عده 7 نفرشون به تبعید محکوم شدن، که از این 7 نفر 3 نفرشون آقای کاظم دهان، آقای آرایش و آقای شمشیرزن محکوم به تبعید مادام العمر بودن که در بهار 94 حکم اینها اجرایی شد. پس از اجرایی شدن حکم این آقایون، آقای شمشیرزن در 18 دی ماه سال گذشته وقتی برای اعلام حضورش به محل تبعیدگاه مراجعه کرده بود در کلانتری بازداشت شد که این بازداشت غیرقانونی بود. بر اساس نظری که اخیراً این دادسرای انقلاب صادر کرده، این وضعیت تبعید مادام العمر که سر جای خودش هست ولی یک حکم جلبی هم صادر شده برای دیگر دراویش محکوم به تبعید که خب اینها هم در نتیجه به همین وضعیتی که آقای شمشیرزن دوچار شدن متاسفانه دوچار خواهند شد اگر دستگاه قضایی نخواد جلوی این تصمیم غیرقانونیش رو بگیره.
آقای نوری، وکلای دراویش گناه‌آبادی آیا قصد دارن که به این حکم اعتراض کنند؟
بله، پیگیری حقوقی حتما شکل میگیره، کما اینکه پیش از این هم شکل گرفت. بارها هم با استناد حقوقی توی دادگاه‌ها دفاع کردن وکلا و حالا امیدواریم که نتیجه بده. حالا با این وضعیتی هم که اینها به وجود آوردن، شاید باز هم ما میخوایم امیدوار باشیم که دستگاه قضایی دست از این ناعدالتی، دست از این غیر قانونی برخورد کردن با دراویش برداره و اگر ذره‌ای بخوان به موازین حقوقی خودشون احترام بذارن، من طبق همین استنادات حقوقی که عرض کردم خدمتتون، از رأی دادگاه ویژه روحانیت تا اتفاقات اخیر همین موضوع بازداشت غیرقانونی آقای شمشیرزن کلا باید ملغا بشه.
توضیحات کسرا نوری رو میشنیدید، حقوقدان و مدیران سایت مجذوبان نور. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم به آخرین خلاصه اخبار ایران و جهان گوش کنید. وزیر دفاع عراق عرفان محمود الحیالی میگوید نیروهای نظامی این کشور با هماهنگی ایران و ترکیه کنترل قرارگاه‌های مرزی اقلیم کردستان را به دست می‌گیرند. آیت الله علی سیستانی، روحانی بلند پایه شیعه و از مراجع مقیم نجف، مخالفت خود را با جدایی اقلیم کردستان از کشور عراق اعلام کرد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه با اعزام بازرسان ویژه جنایات جنگی به یمن موافقت کرد. استاندار استان مرکزی از پرداخت حقوق معوقه کارگران اعتصابی کارخانه های آذراب و هپکوی عراق خبر داده است. ایران بارگیری فراورده های نفتی به و از اقلیم کردستان عراق را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام کرد. فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان از دستگیری 107 نفر از عاملان تیراندازی ها و دارندگان سلاح های غیر مجاز در هفته جاری خبر داده است. تلویزیون محلی اربیل به نقل از یکی از مقامات اقلیم کردستان عراق گزارش داده که کنترل گذرگاه‌های مرزی به دولت مرکزی واگذار نخواهد شد. ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهور روسیه و ترکیه در واکنش به برگزاری همه‌پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بر تمامیت ارضی آن کشور تاکید کردند. سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد روسیه را متهم کرد که مانع گسترش بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران است. مسکو می‌گوید صرفاً خواستار نظم در فعالیت‌های آژانس است و ضمناً معتقد است فشار بیش از حد بر ایران آینده برجام را به خطر می‌اندازد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا. روسیه مخالف سیاسی شدن آژانس بین المللی انرژی اتمی است. به گفته سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، مسکو خواستار افزایش اعتبار آژانس است و تأکید دارد که عمق و حجم نظارت‌ها و سایر مسائل مربوط به فعالیت‌های این نهاد باید توسط شورای حکام و بدون دخالت بازیکنان ثالث تعیین شود. ریابکوف در جمع خبرنگاران گفت:
подход российской стороны к тому, что все направления
диалога. موضع روسیه روشن است. ما خواستار آن هستیم که شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانگر نهایی عقاید اعضایش باشد تا زمینه بروز خودسری به وجود نیاید و دستکاری‌های سیاسی که همتایان آمریکایی‌مان با آن تمایل دارند منتفی شود. ما نه تنها خواستار تضعیف آژانس نیستیم، بلکه تأکید داریم که آژانس باید از تأثیرپذیری بیرونی مصون بماند و همواره در چهارچوب مقررات خود عمل کند و خلاف این رویکرد غیر سازنده است.
اظهارات این دیپلمات ارشد روس در حال بیان شد که پنجشنبه سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد با تأکید بر این که بدون بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات ایران توافق هسته‌ای با این کشور و عده توخالیست اعلام کرد برخی از کشورها میکوشند از ایران محافظت کنند و مانع بازرسی های بیشتر شوند. به گزارش رویترز، هیلی در بیانیه‌اش نام این کشورها را مشخص نکرد، اما منابع دیپلماتیک میگویند منظور او روسیه است. در مقابل، میخائیل اولیانوف، رئیس بخش خلع سلاح در وزارت خارجه روسیه، از آمریکا خواست از ادامه تلاش برای تغییر برجام خودداری کند. او طی نشست مطبوعاتی در خبرگزاری روسیه سیودنیا گفت:
напомню, что СВПД стало результатом очень сложных, действительно долгих.
یادآوری می‌کنم که برجام نتیجه مذاکرات بسیار دشوار و طولانی بود و تمام آن مصالحه است. و اگر یک طرف بخواهد تغییراتی در این توافق وارد کند و طرف مقابل نیز بر اعمال تغییرات دیگر پافشاری کند، این توافق فرو خواهد پاشید که باعث تأسف است، به ویژه که آمریکایی‌ها جایگزین بهتری پیشنهاد نکردند. معتقدیم نقض برجام باعث نابسامانی‌های منطقه‌ای و تنش‌های بیشتر در روابط بین‌الملل خواهد شد.
اختلاف روسیه و آمریکا بر سر بازرسی‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ایران در حال شدت یافته که سه‌شنبه یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس، در مصاحبه با رویترز از قدرت‌های جهانی خواست بخش از توافق اتمی با ایران را شفاف سازی کنند. این بخش موسوم به بخشی از ایران می‌خواهد به فعالیت‌هایی که می‌تواند به توسعه تجهیزات انفجاری هسته‌ای منجر شود مبادرت نکند و در آن همچنین آمده که کمیسیون مشترک برجام باید فعالیت‌های ایران در این زمینه را تایید کند. روسیه تأکید دارد که راستی آزمایی این فعالیت‌ها مسئولیت آژانس نیست، اما به گزارش رویترز آژانس و قدرت‌های غربی نظر متفاوتی در این رابطه دارند. ایران و شش قدرت جهانی در تیر ماه 1394 به توافق رسیدند که بر اساس آن ایران بخش‌های از برنامه هسته‌ایش را تعطیل می‌کند و در مقابل تحریم‌ها علیه این کشور لغو یا تعلیق می‌شود. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره با این توافق مخالفت کرده. پنجشنبه محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: اگر آمریکا به برجام پایبند باشد، در وضعیت بهتری قرار خواهد داشت. اما چنانچه از این توافق خارج شود، ایران نیز این گزینه و سایر گزینه‌ها را در اختیار دارد. مسکو همواره از طرف‌های برجام خواسته به این توافق پایبند بمانند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید و میخواهید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-2112-2112. با هم بشنویم چند تا از پیام های تلفنی شما عزیزان رو.
قراره تا چند روز دیگه آمریکا از برجام خارج بشه. از ایران خبر مینسته آقای جعفری گفته آمریکایی‌ها بایستی 1000 کیلومتر نیروهاتونو دورتر از ایران نگه دارن تا ببینیم آیا واقعیت داره این حادثه پیش میاد یا اینم به بلوزنه های ایران میپیونده، چون 40 سال به دروغ و بلوزنی چیزی ما از اینا ندیدیم.
خواستم به این سران جمهوری اسلامی بگم ببینید عکسایی رو که تو صفحات مجازی پخش میشه، شوهر زنی که پول نداره دارو بخره پشت در داروخانه تو بغل زنش جون میده و میمیره. ای بی رحما، ای دشمنان ایران و ایرانی، ببرید تو سوریه و لبنان و فلسطین و عراق و افغانستان و اندونزی و نمیدونم ونزوئلا و جاهای دیگه خرج کنید. ببینید کارتون خوابا رو، ببینید اون کسانی که پشت در بیمارستان ها زار میزنن راشون نمیدن تو شهر. مر شما با چقدر خرج این ایام محرم دارید میکنید؟ هر مدعی میاشوی 100 میلیون تومان داره میگیره شعر و ترانه و آهنگ بندری و یونانی و نمیدونم فرانسوی و اینا داره میخونه. بس کنید، بس کنید.
خواستم یعنی که تمام این ایتونسی که بازار هست تولید شده زوست روشنده هاشون مونده، این هم جنس تولید شده، این هم بازار جنس هست، چرا خریدار نداره؟
تمام فجایع انسانی بدند، ولی بدتر از همه فجایع انسانی میانماره. دل هر انسانی را آزار میدهد فجایع انسانی میانمار. واقعا وحشی‌تر از دولت میانمار وجود ندارد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کاهش نرخ تورم در سال گذشته و ساماندهی مؤسسات پولی غیر مجاز از جمله مواردی است که هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول در سفر به ایران و دیدار با مسئولان بانک مرکزی به آن اشاره کردند. اما این تنها یک روی سکه اقتصاد ایران است که هیئت صندوق بین المللی پول به آن اشاره کرده. روی دیگر که مورد توجه اعضای این هیئت بوده، لزوم تحقق رشدی پایدار، بهبود بخش غیر نفتی، یکسانسازی نرخ ارز و ساماندهی نظام بانکی است که همچنان معطل باقی ماندند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران بر این باور است که نشانه هایی را در اقتصاد ایران مشاهده می کند که به گفته او نشان دهنده بازگشت اقتصاد به مسیر سلامت است. او این جملات را در حضور هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول بیان کرده است. هیئتی که یک بار دیگر به ایران رفتند تا با تحقیق و بررسی درباره عملکرد اقتصاد ایران گزارشی از روند یک سال گذشته ارائه کرده و توصیه هایی برای ادامه این مسیر داشته باشند. کاترینا پرفیلد رئیس هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول در این دیدار اگرچه از ثبات نرخ تورم در اقتصاد ایران در یک سال گذشته استقبال کرده، اما در این حال بر بهبود رشد اقتصادی و همچنین پایداری در شاخصهای کلان اقتصاد تاکید کرده است. فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس درباره دیدار هیئت نمایندگان صندوق بین المللی پول با مسئولان بانک مرکزی ایران این موارد را میگوید.
صندوق بین المللی پول و هیئت نمایندگیش که به ایران آمده، طبعا از بعضی از دستاوردهای دولت روحانی تقدیر کرده، به خصوص مسئله کاهش نرخ تورم و همینطور اینکه به نوعی کشور از اون رکودی که در اواخر دوره احمدی نژاد و در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای روحانی باش روبرو بود خارج شده. منتها دو نکته بسیار مهمی که اعضای این هیئت روش تأکید کردن، این ضرورت دستیابی به نرخ رشد پایدار هست و همینطور ضرورت دستیابی به نرخ تورم پایینی هست که اون هم بتونه پایدار بمونه.
اسفند ماه پارسال هیئت نمایندگی صندوق بین المللی پول با انتشار گزارشی توصیه هایی به برنامه ریزان اقتصاد ایران داشت، از جمله آنکه دولت نقش خود را در اقتصاد ایران کاهش دهد و به اصلاحات مالی و بانکی روی آورد. اما به گفته فریدون خاوند، به رغم تاکیدهای حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، این اصلاحات ساختاری کمتر اتفاق افتاده است.
اگر کتاب آقای روحانی رو که به مناسبت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اخیر دوره دوم منتشر شد زیر عنوان دوباره ایران بررسی بکنیم، ببینیم که تقریبا بخش بزرگی از همین پیشنهادات و توصیه‌های اقتصادی پرداخته به انجام اصلاحات بنیادی در اقتصاد ایران که خصوصی سازی باشه، کوچک کردن نقش دولت باشه، کوچکتر کردن وزنه دولت باشه در اقتصاد و کاهش بوروکراسی دولتی، تغییرات در نرخ ارز، پیشروی به خصوص به طرف تک نرخی شدن ارز، انجام اصلاحات بانکی، واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی و غیره و غیره. متاسفانه فضای ایران در وضعیتی نیست که بشه این اصلاحات رو انجام داد.
این استاد اقتصاد در پاریس از جمله به اصلاحات ناکام مانده بخش بانکی اشاره می‌کند.
نظام بانکی که در واقع قلب تپنده اقتصاد ایران هست و از فعالان اقتصادی هر چه که سوال می‌کنن که مشکل بزرگ در حال حاضر چیه، میگن ما تأمین مالی نمی‌شیم. و در ایران هم تأمین مالی عمدتاً از طریق بانک‌هاست و نظام بانکی هم با چنان مشکلات عظیمی درگیر هست که قدرت تأمین مالی رو نداره.
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مقیم بریتانیا، نیز از تحولات ضروری این حوزه چنین میگوید.
این نظام بانکی ایران در وضعیت بسیار دشواری قرار داره. یعنی نظام بانکی ایران در طی این 30-40 سال گذشته از نفس افتاده، به علت اینکه یک مؤسسه بسیار مدرن امروزی نظیر بانک رو بردن زیر عقود قرون وسطایی که عملا پاسخ مسائل بانک رو نمیده. معیارهای بانکداری رو در ایران به شدت کدر کردن، از کار انداختن. بانک ها مجبور شدن به فرمان دولت وام بدن. در نتیجه 10 میلیارد دلار سرمایه بانکی که در واقع عمدتا سرمایه پسنداز کنندگان هست، داده شده است به صورت وام به نهادها و نیروهایی که عملا اینها رو پس نمیدن. خود دولت هم ارقام بسیار بزرگی به نظام بانکی بدهکاره که توان بازپرداختش رو نداره.
اما چرا به رغم تمام این تاکیدها بر انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران این امر اتفاق نمی افتد؟ فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس فرانسه.
مهمترین مسئله در ایران این است که اراده سیاسی لازم در انجام این کار وجود نداره. البته منظورم از اراده سیاسی اون اراده‌ای است که باید در هسته مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی در راستای انجام اصلاحات اقتصادی به کار بیفته. خود دولت، دستگاه اجرایی در این زمینه برنامه داره، اراده‌اش هست در دولت، ولی این دولت نیست که در بسیاری از زمینه‌های اساسی اقتصاد ایران تصمیم میگیره.
اقتصاد ایران از مسائلی عدیده در عذاب است. همچنان نفتی بودن اقتصاد ایران، حضور بخش جدیدی به نام خصولتی هایی عمدتاً نظامی و امنیتی در اقتصاد، دولتی بزرگ و پرهزینه، فساد سیستماتیک و نگرانی ها از برهم خوردن توافق های بین المللی فقط بخشی از مسائلی است که اقتصاد ایران گرفتار آنهاست.
بعد از این گزارش اقتصادی همراه میشیم با حبیب روشنزاده، مفسر ورزشی.
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران محرومیت مهدی طارمی، بازیکن ملی پوش پرسپولیس را از سوی فیفا یک اتفاق شرم‌آور خواند. کارلوس کیروش در جلسه تمرین تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه در ورزشگاه آزادی گفت این یک تمرین دراز مدت است که ما تیان خود را برای بازی تدارکاتی روز پنجشنبه با توگو در تهران و سپس مسابقه با تیم ملی روسیه در شهر کازان آماده می کنیم و ماه بعد هم یک بازی با یک تیم آفریقایی و یک بازی با یک تیم اروپایی خواهیم داشت. کارلوس کیروش سپس سخن را به محرومیت مهدی طارمی، ملی پوش پرسپولیس که در این جلسه تمرینی حضور داشت، کشاند و اظهار داشت شخصا فکر می‌کنم اتفاقی که برای طارمی افتاده برای اعتبار بین‌المللی فوتبال ایران شرم‌آور است و یک نفر باید مسئولیت این اتفاق را بپذیرد. طارمی به دنبال شکایت باشگاه ریزسپور ترکیه به خاطر زیر پا گذاشتن قرارداد از سوی فیفا به 4 ماه محرومیت و جریمه نقدی محکوم شده است. مسابقات بوشوی قهرمانی جهان روز جمعه در شهر کازان روسیه آغاز شد و در بخش ساندای بانوان شهربانو منصوریان از ایران به نخستین پیروزی دست یافت. حریف منصوریان در وزن 65 کیلوگرم ساندکار قزاقستان بود که در همون 50 ثانیه اول ناک آوت شد و شهربانو منصوریان به دور دوم مسابقات راه یافت. اما در بخش طلای مردان دو شرکت کننده ایران، امیر محمد رضایی و مهدی مختارپور، با امتیازات پایین به کار خود پایان دادند و کنار رفتند. نمایندگان چین، اندونزی و روسیه مدال‌های این رشته را کسب کردند. تیم بسکتبال پتروشیمی ایران در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا روز جمعه در چین از تیم الریاضی لبنان شکست خورد و به فینال نرسید. پیروزی الریاضی لبنان مقابل پتروشیمی ایران با نتیجه 74-64 به دست آمد و این تیم لبنانی فینالیست شد. طرف دیگر فینال تیم بسکتبال چاینا کشگر از کشور چین است. تیم پتروشیمی ایران باید برای مقام سومی باشگاه‌های آسیا با تیم بسکتبال آستانه قزاقستان بازی کند. و اعضای تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران قهرمان بازی‌های آسیایی داخل سالن ترکمنستان از پذیرش جایزه 300 دلاری خود خودداری کردند. این جایزه از سوی کمیته ملی المپیک ایران برای برندگان مدال طلا تعیین شده بود. برای رشته‌های انفرادی مبلغ 600 دلار تخصیص یافته بود، ولی در رشته‌های تیمی هر نفر 300 دلار. محمد ناظم شریع سرمربی تیم ملی فوتسال ایران در مصاحبه تلفنی با شبکه 3 گفت این موضوع به بازیکنان ایران برخورده است.
من مسابقه اعلام کردم که بیان پاداشتون رو بگیریم. سرپرست تیم آقای منسکری من رفتن پاداش بگیرم، گفتن که خب مال شما نصف است و نفر 300 دلار. من فکر کنم کادر فنی هم 150 دلار. به بچه ها خیلی برخورد. من فکر کنم شأن شخصیت فوتسال ما اصلا اینجوری نیست.
بازیکنان تیم ملی فوتسال ایران اعلام کردند ما این 300 دلار را نمی‌خواهیم و گفتند ببرید آن را خرج امور خیریه کنید.
با این بخش این مجله نیمه شب صدای فردا با اجرای آزاد توکلی هست، اما پیش از اون من نوشین سیدحسینی با شما خدافظی می‌کنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو می‌کنم.
صدای فردا
پولوین در دیتایل اکسا و فیلم های این هفته سایت رادیو فردا.
یکی از خبرنگارهای خوبمون در اربیل در بیمارستان
من جستجو کردم از روزنامه‌نگارهایی که در ایران هستن.
11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه ها اعلام کردم و مسائل مشکل
اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای فردا شما شنونده پربیننده ترین و پربازخورترین مطالب و تصاویر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ما خواهید بود و همکارم مهدی رستم‌پور از پوشش خبری ما از بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی که در ترکمنستان برگزار شد خواهد گفت. راه‌های تماس با ما ایمیل صدا@radiofarda.com و شناسه ما در تلگرام @fardagram.
صدای فردا.
همونطور که در آغاز برنامه گفتم بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان برگزار شد که کاروان ایران یکی از بزرگترین تیم‌های شرکت کننده بود و در این رقابت‌ها مقام سوم را کسب کرد. بیشتر بشنویم از همکارم مهدی رستم‌پور.
صدای فردا.
بازی‌های آسیایی داخل سالن و هنرهای رزمی در ترکمنستان برگزار شد و برخلاف دوره‌های قبل ایران رقابت‌ها رو خیلی جدی گرفت. تقریباً میشه گفت که با تمام قوا، با حضور مسئولین عالی رتبه ورزش از جمله وزیر ورزش، رئیس کمیته ملی المپیک و اغلب رؤسای فدراسیون‌ها در این مسابقات حاضر شدند و کاروان ایران جزو پرتعدادترین تیم‌های حاضر در رقابت‌ها بود، حتی بزرگتر از کاروان چین، کره جنوبی و ژاپن، که البته ژاپن چندان مسابقات رو جدی نگرفت و در پایان هم فقط دو نشانه طلا کسب کرد. ولی در مجموع تیم ترکمنستان تونست حرف اولو بزنه، چین در رده دوم ایستاد، ایران هم سوم شد. حضور ایران از دو بُعد میشه بررسی کرد. رشته هایی که مشخصاً برای همین مسابقات هستند زمینه روشنی رو برای کاروان ایران پدید آورد. مسابقاتی مثل جوجیتسو، کشتی های بوبی محلی یا مویتای و کیک بوکسینگ. اما رشته هایی که در مسابقات بازی های آسیایی هم برگزار میشند، خب رقبای ایران هم چندان رقابت ها رو جدی نگرفتن. این نکات رو در واقع طی مدت زمان برگزاری رقابت‌ها در رادیو فردا به تفصیل در هم وبسایت رادیو فردا، هم در بخش‌های خبری رادیو و هم در برنامه تصویری صبحانه با خبر به طور کامل بررسی کردیم. اهمیت رقابت‌ها، حضور ایران که با نام کاروان شهید حجاجی در مسابقات شرکت کرده بود و چه بسا همین موضوع باعث شده بود که بودجه هنگفتی هم به کاروان تعلق بگیره و نفرات زیادی در کنار تیم بودند که به نظر می رسید ضرورتی نداره اونها باشن و اگر در برخی رشته ها تعداد مسئولین کمتر بود و تعداد ورزشکاران بیشتر بود، ایران حتی میتونست مدال های بیشتری هم بگیره، که به تمام این نکات پرداخته شد. خود ترکمنستان هم به عنوان میزبان برای اولین بار تونست در صحنه آسیا یک تصویر بسیار خوبی از خودش نشون بده، در کنار کشورهایی مثل ازبکستان و قزاقستان که در ورزش پیشرفته هستند، هم در ساختار و تشکیلات ورزشی هم در بحث مدال‌آوری. ترکمنستان هم نشون داد که میتونه مسابقاتی رو با این ابعاد بزرگ برگزار کنه و یک گام بسیار بزرگی رو ترکمنستان برداشت با برگزاری میشه گفت خوب و آبرومندانه این رقابت‌ها.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه‌های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
پربیننده ترین خبرها و گزارش‌های این هفته ما مربوط به همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق بود. گزارش‌های متعددی رادیو فردا در این مورد تهیه کرده که در سایت رادیو فردا منتشر شده و در رادیو پخش شده و شما اینا رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی ما نیز ببینید و بخونید. از جمله یکی از این گزارش‌ها مربوط به رضا ولی‌زاده همکارمونه با تیتر کردای عراق، مروری بر یک قرن تلاش برای استقلال. فیلم‌های متعددی هم کاربران رادیو فردا از شادی و پایکوبی شماری از شهروندان در ایران در شهرهای کردنشین از جمله بوکان، سنندج و مهاباد برای ما فرستادن که ما اونا رو منتشر کردیم. پربیننده ترین ویدئوی ما مربوط به سخنان رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکاست که پس از نشست وزرای ایران و کشورهای 5 به اضافه 1 در پاسخ به پرسشی درباره مذاکره با رهبران ایران گفت: مردم ایران بسیار تحصیل کرده و پیشرفته هستند، بنابراین رهبرانشان نیز به همین شکل تحصیل کرده و پیشرفته‌اند و وزیر خارجه ایران ظریف نیز قطعاً در همین دسته است. بخشی از این صحبت‌ها در رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی و سایت منتشر شده، شما رو به شنیدن اون دعوت می‌کنیم. رادیو فردا مانند همیشه گزارش‌ها و خبرهای مربوط به حقوق بشر رو پوشش میده. یکی از این گزارش‌ها مربوط به افزایش فشار بر یوسف ندرخانی و خانواده‌اش در ایرانه. یوسف ندرخانی کشیش زندانی و نوکیش ایرانیه که به 10 سال زندان محکوم شده و طبق گزارش‌های رسیده مدرسه از ثبت نام فرزند ایشون خودداری کرده.
و در همین رابطه طرحی از شاهرخ حیدری یکی از پربیننده ترین ها در اینستاگرام ما بود.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
پیشتر بهتون قول داده بودیم که پرسش‌های خودتون رو در مورد امنیت و موبایل با ما در میون بذارید تا کارشناسان ما به پرسش‌های شما پاسخ بدند. مهدی یحیی نژاد که دارای دکترای فیزیک از دانشگاه MIT و از بنیانگذاران وبگاه بالاترین و مدیر پروژه توشه، به بخش از پرسش‌های شما در مورد امنیت و موبایل پاسخ داده. تعداد زیادی از سوال‌های شما در رابطه با تلگرام بود. یکی از کاربران پرسیده بود که آیا تلگرام قابل هک هستش و همینطور آیا میشه به تلگرام اعتماد کرد یا نه، که آقای یحیی نژاد در پاسخ شما گفتند برای تلگرام حتما با ایمیل و رمز اکانت درست کنید که امکان هک شدن رو پایین بیاره. و در رابطه با اعتماد به تلگرام نوشتن که ترجیحاً بهتره که برای پیام‌های حساس از برنامه همچون سیگنال استفاده کنید. و تعدادی از شما هم درباره امنیت سیگنال در مقایسه با تلگرام پرسیده بودید و آقای یحیی نژاد در جواب گفتن که سیگنال یک نرم افزار اوپن سورس هستش، به این معنا که نحوه کار توسط متخصصان دیگر بررسی شده و در صورت هر گونه مشکل امنیتی پنهان نمیمونه و توسط برنامه نویسان داوطلب مشکلات اون حل میشه. در ادامه توضیح دادن که در مقایسه با تلگرام به سختی میشه در مورد امنیت تلگرام نظر داد، از اونجا که نحوه کار اون کاملا روشن نیست و همینطور ارتباطات شرکت تلگرام با دولت ایران سوالاتی رو در نحوه کار این شرکت در ایران به وجود آورده که باید منتظر شفافسازی بیشتری از شرکت تلگرام در مورد این مراودات باشیم. فایل کامل این پاسخ‌ها در وبسایت ما و همینطور در کانال تلگرام ما در اختیار شماست. آدرس کانال تلگرام ما هست t.me/radiofarda. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای فردا رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.